بحث پنجم، قسمت پنجم، 6. روش اسلام در کیفیت نگهداری غلامان و کنیزان چگونه بوده است؟ چون مهر عبودیت بر همین طریقی که ذکر شد بر کسی خورد، او را ملک یمین گویند و از آن پس منافع عملش از آن او نیست، ولی نفقهش بر عهده مولای اوست. اسلام به مسلمین توصیه کرده است که با بردگان خود همان معامله‌ای را بنمایند که با خودشان می کنند، زیرا آنها از ایشان شده اند و جزو اهل ایشان محسوب می شوند. بنابراین باید با ایشان در لوازم حیات و حوائج زندگی به طور مساوی رفتار کنند. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم با بندگان و خدمتکاران خود می نشست و با آنها غذا می خورد و هیچگاه دیده نشد که در لباس و یا در غذا برای خود چیز مرغوب تری را انتخاب کند. بر بردگان نباید سخت گرفت و کارهای دشوار را بر آنان تحمیل کرد. نباید آنان را عذاب نمود، نباید با آنها سب و شتم نموده و ناسزا گفت، نباید ستم و ظلم کرد و با آنها اجازه داده شده است که با نظریه اهلشان در میان خود با یکدیگر ازدواج کنند و مرد آزاد زنان آنها را به نکاح خیش درآورد و زن آزاد زوجه آنان شود و در شهادت‌های واقعه نزد قاضی اسلام همانند آزاد مردان شهادتشان قبول است و صاحبانشان کارهای مرجوعه بانها را بین خودشان بانها تقسیم کنند، چه در زمان بردگی آنها و چه پس از آزاد شدن. ارفاقی که در شریعت اقدس اسلام به آنان شده است تا حدی است که با احرار و آزادگان در جمیع امور شرکت دارند. بسیاری از آنان استاندار و فرماندار شدند و حکومت را به دست گرفتند و سران لشکر بودند، چنانکه در تاریخ سطر اسلام مضبوط است و در میان اصحاب بزرگوار رسول الله جمعی از غلامان بودند مانند سلمان و بلال و غیرهما. رفتار و عمل رسول الله را ملاحظه کنید. کنیز خود صفیه بنت حیی بن اختب را آزاد کرد و سپس با عقد ازدواج او را به نکاح خود درآورد و با جویریه بنت حارث بعد از واقعه بن المستلق در حالی که در میان اسیران و کنیزان آنها بود ازدواج نمود. آنان بالغ بر 200 خانواده با زنان و فرزندان بودند و این ازدواج حضرت موجب آزادی همه شد و ما اجمال قضیه را در جزء 4 تفسیر المیزان آورده ایم. و از احکام ضروریه سیره اسلام است که غلام با تقوا را بر آقای حر و آزاد فاسقش مقدم می دارد. شهادت این در محکمه مقبول است و شهادت آن مردود. اسلام به بردگان اجازه داده است تا با اجازه صاحبان خود تملک اموال نمایند و به جمیع مزایای حیاتی متمتع شوند. این است اجمال احکام بردهداری و کیفیتی که در اسلام درباره آنان وارد شده است. با تمام این محبت‌ها و ارفاق‌ها تأکید اکید و دعوت شدید در آزادیان‌ها به عمل آورده است و در تخریج آنها از ظرف بندگی به جو و ساحت آزادی کوشیده است و لحاظا روز به روز از عددشان کاسته و به تعداد احرار و آزادگان اضافه می شود و از تمام اینها گذشته بدین‌ها قناعت نورزیده است تا سرحدی که آزادی آنها را یکی از طرق کفارات مثل کفاره قتل و کفاره افطار روزه قرار داده است و بدانها اجازه اشتراط و اجازه تدبیر و اجازه کتابت داده است. یعنی مولایشان آنها را آزاد می کند و با آزادی شرط می کند که مقداری از خدمتشان یا چیز دیگری را برای مولا قرار دهند و یا با مولای خود شرط می کنند چنانچه کار کنند و به تدریج و یا دفعتن قیمت خود را و یا کمتر از آن را کسب کنند و به مولا بدهند آزاد شوند و یا مولا حکم به انعتاق و آزادیشان را بعد از مردنش بدهد که در این صورت به مجرد موت مولا آزاد می شوند. تمام این احکام به جهت عنایتی است که اسلام بدانها داشته است و برای قصد تخلیص و الحاقشان به مجتمع انسانی صالح بوده است. آنگونه الحاقی که ریشه ذلت را به کلی از بنیادشان برکند. این حقیر مؤلف نور ملکوت قرآن گوید احمد امین مصری در آخر عمر کتابی انتشار داد که تألیف آن در مورخه سنه 1952 میلادی می باشد. در این کتاب از تهمت‌هایی که در فجر الاسلام و زحل اسلام به شیعه زده است برگشته و من حیث المجموع مطالب مفیدی را ذکر نموده است، گرچه فی حد نفسه خالی از اشکال نیست. این کتاب به نام یوم الاسلام است. در صفحه 24 تا صفحه 26 از آن در طرفداری از بردگیری در اسلام و دفاع از ایرادهای وارده می گوید اسلام در راه رقیت و بردگیری قدم واسعی برداشته است. اسلام اجازه اسارت کسی را نمی دهد مگر آنکه در جنگ شرعی اسیر شده باشد. اما روبودن فرزندان از پسران و دختران را با حمله به قبیله ها و قتل و غارت و گرفتن ایشان به عنوان غلام و برده عمل جاهلی می داند و اجازه نمی دهد. اسلام میان صاحبان رنگ های مختلف از سیاه و سپید فرق نمی گذارد. پیغمبر فرموده است لیس العربی علی اعجمی ولا لأبیز علی اسود فضل الا بالتقوى او بعمل صالح. هیچ مرد عرب بر مرد عجم و هیچ مرد سفید پوست بر سیاه پوست فضیلتی ندارد مگر به تقوا و یا به عمل صالح. اسلام برای بردگان حقوق برابر با آزادگان را مقرر داشته است، بلکه برای بردگان مزایایی را مقرر نموده است که برای آزادگان مقرر نداشته است. مانند اینکه نصف مجازاتی را که برای احرار معین کرده است و آزاد کردن ایشان را در کفاره قسم و کفاره افطار روزه ماه رمضان واجب نموده است و غیر از این موارد از موارد دیگر، و بر مسلمین فرض نموده است که با بندگان به خوبی رفتار کنند. رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید اتقوا الله فی ما ملکت ایمانکم اطعموهم مما تأکلون وکسوهم مما تلبسون ولا تکلفوهم من العمل ما لا یطیقون فما احببتم فامسکوا و ما کرهتم فبیعوا فان الله ملککم ایاهم ولو شاء لملکهم ایاکم. از خدا بپرهیزید درباره غلامان و کنیزان خودتان، به آنها بخورانید آنچه خودتان میخورید و به آنها بپوشانید آنچه خودتان میپوشید و بیشتر از قدرت و توانایی آنها در کارها به آنها تکلیف مکنید تا زمانی که آنها را دوست دارید از آنها نگهداری کنید و چون از نگهداریشان ناخوشایند شدید آنها را بفروشید. خداوند آنها را ملک شما قرار داده است و اگر بخواهد شما را ملک آنها قرار می دهد. مردی از رسول خدا پرسید تا چه مقدار من از گناه خادم درگذرم. رسول خدا ساکت شد، سپس فرمود اعفو عنه فی کل یوم 70 مره، در هر روز از خطاهای او 70 بار بگذر. مردی از اصحاب رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم غلام خود را کتک می‌زد و آن غلام هی می‌گفت اسألک بوجه الله، تو را به وجه خدا قسم می‌دهم که از من درگذر. و آن صحابی از او نگذشت. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم شنید و به سوی آنها روان شد. چون آن مرد حضرت را دید دست برداشت. رسول اکرم به او فرمود سألک به وجه الله فلم تعفه فلم ما رأیتنی امسکت یدک. غلامت تو را به وجه خدا قسم داد و تو او را عفو نکردی و چون مرا دیدی دست از وی برداشتی؟ صحابی گفت فانه حر لوجه الله. به ازای خطایی که کردم این غلام در راه خدا آزاد است. رسول خدا فرمود لو لم تفعل لصفعت وجهک النار، اگر او را آزاد نمی کردی آتش چهرت را می رو بود. و رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود ارقاؤکم اخوانکم استعینوهم علا ما علیکم و اعینوهم علا ما علیهم، بردگان شما برادران شما هستند، در کارهایی که به عهده شماست از آنان یاری بگیرید و در کارهایی که به عهده آنهاست آنان را یاری کنید. و امام زهری گفته است متى قلت للمملوک اخزاک الله فهو حر، هرگاه به غلامت بگویی خدا تو را ذلیل کرده است یا خدا تو را ذلیل کند، در این صورت آزاد می شود. و صحیح نیست این گام واسعی را که اسلام در آزادی غلامان برداشته است با حکم آزادی را که امروز امتها در آزادی ایشان برداشته اند قیاس نمود، بلکه باید حکم اسلام را با احکامی که سایر امتها قبلاً در باریانها داشته اند مقایسه نمود. مصریان کهن و بابلیان و برهمنان و پارسیان غلامان را به عنوان متاع خود می گرفتند و با ایشان معامله وحشیانه می نمودند. یونانیان نیز در میانشان بردگیری بوده است و بزرگان از فلاسفه آنها مثل ارسطو و افلاطون این حکم را تثبیت نمودند، بلکه ارسطو ارواح آنان را مثل ارواح حیوانات می داند و رومانی ها درباره بردگیری راه دوری را پیمودند و بزرگان و صاحب منصبان کلیسای مسیحی راه‌های بسیار را در کیفیت بردگیری مقرر داشتند. در این صورت می‌یابیم که قدم گسترده و وسیعی را که اسلام برای بردگان برداشته است تا چه اندازه حائز اهمیت است. انتها. 7. نتیجه و محصل بحث در فصول سابقه 3 چیز است. اول، اسلام نهایت درجه کوشش را در الغاء اسباب بردگی در عالم و تقلیل و تضعیف آن نموده است و همه را از بین برده است، تا جایی که چون به یک سبب رسیده است به حکم قطعی فطرت هیچ چاره از امضا و اعتبار آن ندیده است و آن عبارت است از بند گرفتن هر انسان محارب دین و ضد مجتمع انسانی که به هیچ وجه از وجوه حاضر نشود برای حق خضوع کند. دوم، آنچه از جهات ممکنه متصور بوده است در اکرام و بزرگداشت غلامان و کنیزان و نزدیک نمودن شؤون حیاتیه ایشان به زندگی اجزاء آزاد مجتمع اعمال کرده است، تا به جایی که غلامان گرچه عین افراد مجتمع نشدند ولی مانند آنها شدند و یک پرده نازک بیشتر نمانده است تا عین آنها شوند، و آن پرده این است که آنچه از دسترنج اعمال و افعالشان که زیادتر از لازمه حیات ضروری و لازم آنهاست برای خودشان نیست و برای صاحبان آنهاست، و اگر می‌خواهی با این تعبیر مطلب را ادا کن که در حقیقت هیچ فاصله‌ای بین حر و آزاد با غلام و برده در اسلام نیست، مگر اینکه در کارهای غلام اجازه و اذن صاحبش لازم است. سوم، اسلام به هر حیله و طریق ممکن که مؤثر در آزادی غلامان بوده است، به طوری که یک بار از این صنف جدا شوند و به مجتمع آزادگان بپیوندند، به ترغیب و تحریص در مواردی و به ایجاب و لزوم در موارد دیگری مانند کفارات و به تجویز و حکم به نفوذ در مثل احکام اشتراط و تدبیر و مکاتبه کوشیده است. 8. جریان بردهداری در تاریخ. اینطور گفتند که اولین ظهور بردگیری به واسطه اسیر گرفتن شد. پیش از جریان اسیرگیری دعب و روش قبیله ها اینطور بود که چون در جنگ هایشان غالب می شدند تمام اسیران را می کشتند. سپس به نظرشان آمد که ایشان را زنده بگذارند و مانند سایر غنیمت‌های به دست آمده تملک کنند، نه به جهت آن که از دست رنجان‌ها بهره‌مند گردند، بلکه به واسطه احسانی که در حقشان نموده و به جهت حفظ نوع و احترام قوانین اخلاقیهی که رفته رفته به سبب ترقی و تعالیانها در صراط مدنیت برایشان ظهور نموده بود. در وقتی که عیش و ممر معیشت این قبائل فقط از شکار حیوانات بود، این سنت اسیرگیری برایشان پدید نیامده بود، زیرا که با شکار نمی توانستند نفقات و مخارج اسیران را که بر عهده آنها بود تأمین کنند. اما چون از این مرحله ترقی کرده و به شهر آمدند، تمکن از نفقات پیدا نموده، کشتن را به اسارت تبدیل کردند. به واسطه شیوع بردگیری در میان امتها و قبیله ها به هر نحوی که بوده است، در حیات اجتماعی انسان دو گونه اختلاف پدیدار شد. اول، جهات انضباط و انتظام در مجتمعات تغییر کرد. دوم، کارهای مجتمع از این به بعد تقسیم شد. داستان بردهداری در تمام اقطار مأموره عالم از روزی که دائر شد بر نهج واحد نبوده است. در بعضی مناطق همچون استرالیا و آسیای مرکزی و سیبریه و آمریکای شمالی و اسکیمو و بعضی از مناطق آفریقا در قسمت شمال رود نیل و جنوب رامبیز اصلاً بردهداری معمول نبوده است و برعکس در جزیره العرب و قسمت آفریقای وحشی و اروپا و آمریکای جنوبی رواج داشته است و در میان ملت یهود نیز دائر بوده است. و ما در تورات می‌بینیم که بردگان را به اطاعت صاحبانشان می‌خواند و همچنین در میان ملت نصارا دائر بوده است و در کتاب پولس به فیلمن، یعنی نامه‌ای که به وی نوشت، آمده است که افسیمسوس یک برده گریزپا بود که پولس او را به آقایش بازگردانید. مدارا و مهربانی فرقه یهود با اسیرانشان از همه بیشتر بود و شاهد بر این مطلب آن است که ما در تاریخ یهود نظیر امارتهای بلندی را که در مصر معمول بوده است شبیه اهرام و یا امارتهای تاریخی آشور نمیابیم، زیرا این گونه ساختمانها بر دوش بردگان و از اعمال شاقه آنان بوده است. رومیان و یونانیان از همه امتها به بردگانشان بیشتر سخت می گرفتند و شدتهای فراوانی داشتند. پس از قسطنطین در روم شرقی نظریه اعلام آزادی بردگان شیوع یافت تا در قرن 13 میلادی رقیت و بردگی را الغا نمودند. ولیکن در روم غربی به شکل دیگری باقی ماند و آن بدین صورت بود که مزارع را با کشاورزان آن می فروختند، چون زراعت از شغلهای بردگان بود، ولیکن اعمال اجباریه را از میانشان برداشتند و تحمیل کارهای جبری به آنها نمی نمودند. بردگیری در معظم از ممالک اروپا دائر بود تا سنه 1772 میلادی، و قدری زودتر از این تاریخ معاهده‌ای بین دو دولت انگلیس و اسپانیا به امضا رسید که انگلیس در هر سال 4800 نفر از بردگان آفریقا را برای آنها تا مدت 30 سال بیاورد، برای آن که دولت انگلیس آنها را به اسپانیایی ها بفروشد در برابر وجه هنگفت و مبالغ خطیری که از اسپانیایی ها اخذ کند. افکار عمومی مردم انگلیس در سنه 1761 علیه نظام بردهداری و استعباد هیجان نمود و زودتر از همه طوائف آنجا طائفه لرزان که مذهبی بودند علیه این نظام قیام نمودند و پیوسته دنبال این امر را داشتند تا در سنه 1772 ماده قانونی وضع کردند که هر کس در زمین بریتانیا داخل شود آزاد است. در سنه 1788 بعد از بحث دقیق و تفتیش اکید کشف شد که انگلیس در هر سال 100,000 برده تنها به آمریکا می فروشد که همه آنها را از آفریقا به آمریکا می کشندند و مقداری را که انگلیس به طور کلی در هر سال از بردگان می فروخته و معامله می نموده است 200,000 نفر بوده است. این جریان ادامه داشت تا در سنه 1833 بردهداری را در بریتانیا الغا کردند و دولت انگلیس به کمپانی‌های برده فروشی مبلغ 20 میلیون لیره قیمت بردگانی را که از آنها خریده بود، از غلامان و کنیزان و آزاد کرده بود، پرداخت نمود و در این واقعه 770380 تن برده آزاد شدند. در آمریکا بعد از مجاهدات شدیدی که اهالی آنجا نمودند، در سنه 1862 بردگی را الغا کردند. آمریکای شمالی با آمریکای جنوبی در کیفیت و غرض بردهداری با هم فرق داشتند. اهالی آمریکای شمالی غلامان و کنیزان را فقط به جهت تجمل نگه می‌داشتند و اما آمریکای جنوبی معظم مشاغلشان کشت و زر بود و نیاز مبرم به کارگر داشتند. فلهازا غلامان را گرفته و استثمار نموده از دسترنجشان مزارع خود را آباد می‌کردند و بدین جهت از قبول آزادی تام بردگان خود را در مضیقه می‌یافتند. و پیوسته کم کم بردهداری در کشوری بعد از کشوری ملغا می شد تا قرارداد بروسل در سنه 1890 میلادی حکم الغاء سنت بردگی را نمود و دولت‌ها امضا کردند و این حکم در کشورها جاری شد و نظام بردگی در دنیا برچیده شد و میلیون‌ها نفوس آزاد شدند. آنچرا که ذکر کردند ما ملخصش را در اینجا آوردیم. و اگر تو با نظر دقیق و رأی ثاقب خود بنگری، خواهی دید که این مجاهدات طولانی و این مشاجرات عظیم و در پیامد آن وضع قوانین الغا و انفاذ این حکم در دنیا همگی در اطراف نظام بردهداری از راه بردگیری به واسطه غلبه و یا از راه ولایت آبا بر فرزندان و بر زنان بوده است، شاهد این گفتار آن است که قسمت معظم این بردگان و یا اگر می‌خواهی بگو تمام این بردگان از نواحی آفریقا که بردگیری در آنجا معمول بوده است کشانده می‌شدند. و اما نظام بردگیری از راه جنگ و اسارت اسیران که در خصوص این مورد اسلام آن را انفاذ و امضا نموده است، اصلاً هیچگاه مورد بحث نبوده است. 9. نگاهی به بناء حریت انسان. این حریت که برای انسان می‌دانند بر اساس شعور و ادراکات اوست و چون تمام افراد بشر در شعور و ادراکات شریکند و اعطاء آزادی و حریت به همه آنها در جمیع خواسته ها و مراداتشان موجب سلب حقوق و تضارب آنها می‌شود، فلهذا بدون شک این حریت و آزادی باید محدود شود. بیان این مطلب بدین گونه است که انسان دارای شعور و فهم و ادراک است و غریزه طلب و درخواست مشتهیات در او موجود است و به دنبال این طلب اراده و اختیار عمل می کند و آنچه را که با شعورش فهمیده است و پس از آن با خواستش طالبان بوده است، اینک با ارادهش دنبال می کند و به مرحله تحقق می رساند و خارجیت می دهد. تمام افراد انسان در این شعور و طلب و اختیار تساوی دارند، نه فرد قوی ادراکات و ارادهش بیشتر و نه فرد ضعیف کمتر است و به هیچ وجه نمیتوان اراده فرد ضعیف را محدود به غیر از آن که فرد قوی اراده میکند نمود و نیز نمیتوان مزمحل و فانی در آن اراده قرار داد. و از جایی که تمام افراد ضعیف و قوی در سازمان انسانیت شریکند و سهم مساوی دارند و در خلقت و فطرت یکسانند، بنابر این اساس اصل الغاء حکم بردگی را نهاده و آن را برانداختند. ولیکن چیزی که هست این است که باید ملاحظه نمود آیا به اصل حریت و آزادی مطلق میتوان عمل کرد؟ و آیا بشریت از روزی که پا به جهان نهاده است، روزی را پشت سر گذاشته است که در آن روز آزاد صرف بوده باشد؟ این مطلبی است که بسیار شایان تأمل و دقت است. از آنجایی که تاریخ نشان می دهد، از روزی که انسان پا به جهان نهاده است، اجتماعی بوده است، یعنی بدون اجتماع و زندگی دست جمعی زیستن برای وی امکان نداشته است و در این صورت پیوسته قواعد و قوانینی بوده است که آزادی وی را محدود می نموده است. چون زندگی اجتماعی به طوری که منجر به اضمحلال و نابودی نشود بدون رعایت قوانینی که آزادیش را تهدید می کنند امکان ندارد. دو نفر نمی توانند در زمان واحد در یک مکان بنشینند و یک طعام را بخورند و یک لباس را بپوشند، در حالی که چه بسا اراده و میل هر دو نفر به همان چیز تعلق گرفته باشد. و از همین جاست که قوانین تهدید مالکیت و تهدید ازدواج و غیره ما را وضع کردند و به طور کلی اصل اجرای قانون مجازات مجرمین بدون این معنای از تهدید غلط است. اجتماعی که برای مجرم قانون مجازات به قتل و حبس و شکنجه و غیرها را وضع می کند، بدون اختیار حق تهدید آزادی مجرم در عمل نمی تواند جعل کند و خود مجرم هم با عدم امضاء تهدید آزادی اولیه خود به مورد تعیین و تشخیص قانون از این مجتمع خارج می شود. بنابراین هم قانون مجازات جرائم و هم خود مجرمین آزادی مطلق و حریت بلاشرط خود را شکسته و الغا نموده و محدود به حدود مقرره‌ای نمودند. این تقیید و تهدید به قدری واضح و مشهود است که ما در قوای بدنی خود میابیم که آنها نمیتوانند بر کار خود ادامه دهند مگر با تهدید و تقیید قوای دیگر. قوه باصره عمل خود را به آزادی انجام میدهد تا وقتی که حس لامسه عضلات چشم خسته شود و یا قوه فکری خسته شود و قوه باصره را از ابصار و دیدن متوقف کند. قوه ذائقه به جویدن غذای لذیذ و بلعیدنش لذت میبرد تا اینکه عضلات فک از جویدن خسته شود. بنابراین قوه ذائقه محدود میشود و از مشتهای خود که التزاز به طعم غذای مداوم باشد دست میشوید و بالجمله هیچ عاقلی در تردید نیست که بقا و ابقای حریت مطلقه گرچه به یک لحظه باشد در جامعه متصور نیست، همچنان که سلب کلی حریت نیز متصور نیست و هر فرد از افراد مجتمع پیوسته در میان دو حد، حد حریت مطلقه و حد سلب حریت مطلقه زیست می کند و این امر ضروری و حتمی است. بنابراین نام حریت مطلقه که از کثرت تبلیغات غربی ها گوش جهان را پر کرده، به طوری که مردم گمان بردند که اصولاً این اسم از لغات آنهاست نه از لغتهای دیگر و معنای آن نیز از مخترعات و اکتشافات آنهاست، سر و صدای بی محتوایی بیش نیست و واژه بدون واقعیت و اسم بلا مسمایی است. اجتماع فطری برای انسان برقرار نمی شود مگر آنکه بعضی از حریتها و آزادیهای خود را در عمل رها کند و در تمتعات عنان گسیخته نباشد و میان دو حد زندگی نماید. 10. مقدار تهدید حریت چقدر است؟ مقدار تهدید حریت موهوبه فطریه از ناحیه اجتماع مختلف است و به حسب اختلاف و کثرت و قلت قوانین دائره معموله معتبره در میان مجتمع مختلف می شود، زیرا تقیید کننده حریت بعد از اصل اجتماع قوانینی است که در آنجا عملی می شود. هرچه قوانین بیشتر شود، حرمان از آزادی بیشتر می شود و هرچه کمتر باشد، حرمان از حریت مطلق نیز کمتر است. اما آن اصل کلی که در همه مجتمعات بدون استثنا موجود است و بدون آن انسان اجتماعی نمیتواند برقرار باشد و باید پیوستان را حفظ کند و سهل و سبک نینگارد، دو چیز است. حفظ وجود اجتماع، زیرا در صورت فقدانش دیگر برای انسان حیاتی نیست، و حفظ قوانین و سنت‌های جاری که دستخوش تحریف و تبدیل و تنقیص نگردد. و به همین مناسبت است که در تمام مجتمعات بدون استثنا قوه دفاعی و سازمان جنگی موجود است که نفوس مردم و فرزندانشان را از هجوم دشمن و از فنا و هلاک حفظ کند و نیاز به حاکم و ولی امری دارد که آن قانون و سنت جاری را که در میان مردم محترم است، در دست تدبیر خود از تغییر محفوظ بدارد و در بست امنیت اجتماعی بکوشد و شخص متعدی و متجاوز و جائر را سیاست کند. آنچه در تاریخ آمده است، گواه گفتار ماست. و بنابراین، اولین حق مشروع مجتمع در شریعت فطرت و قانون اولیه زندگانی این است که حریت و آزادی را از دشمن این اجتماع که در اصل اجتماعش دشمنی دارد بگیرد و سلب نماید. و اگر می‌خواهی با این عبارت بگو، هر اجتماعی حق دارد که درباره دشمنی که حیاتش را در خطر انداخته است و نسل و ذریه و کشت و زرع او را فاسد نموده است، جان و عمل او را بستاند و حریت وی را در اراده و مرادش با هرچه ممکن است از کشتن و نابود ساختن تا مراتب پایین تر از آن سلب کند، و از دشمن قانون و سنت رائج آزادی عمل و حریت در دست برد و تنقیص قانون را باز ستاند و با تمام وسائل نابود کردن وی از قتل و نابود ساختن مال و غیره ما دست به اقدام زند. در هر مجتمعی چنین مالکیت و اختیاری هست. و چگونه متصور است حتی برای انسانی که در جامعه زندگی نمی کند، اینکه اذعان و اعتراف به آزادی دشمن خود بنماید، دشمنی که حیات مجتمعش را محترم نمی شمارد تا در این صورت با او به طور برادری و مشارکت و امتزاج در امور رفتار کند و دشمنی که از هلاک و نابودی مجتمعش فرو نمی گذارد تا در این صورت او را یله و رها نموده بگذارد دنبال مقاصد خود برود و در تخریب و هلاکت نفوس این مجتمع آزاد باشد؟ آیا می توان در میان حکم فطری به لزوم اجتماع و در میان واگذاردن و رها کردن این دشمن در آزادی عملش جمع کرد؟ این جمع میان متناقضین است، از روی نادانی و کمشعوری و یا از روی جنون و دیوانگی. و از آنچه گفته شد معلوم شد که اولاً بنا بر حریت و آزادی کامل انسان مخالف حق مشروع فطری اوست که از اولین حقوق مشروعیه فطریه او محسوب است و ثانیاً حق استعباد و بردگیری که اسلام معتبر نموده است طبق قانون فطرت است که دشمنان دین حق و محاربین مجتمع اسلام مأخوذ شوند و از ایشان حریت و آزادی عمل گرفته شود و به داخل مجتمع اسلامی کشانده شوند و در زی و سنت بردگان زیست کنند تا با تربیت و تعلیم صالحه دینی تربیت شوند و تدریجاً آزاد شوند و به مجتمع سالم آزادگان ملحق گردند. و اگر حاکم شرع اسلام صلاح بداند، همه ی آنها را می خرد و آزاد می کند. البته اگر صلاح مجتمع دینی در آن باشد و یا راهی دیگر را برای انعطاق و آزادی آنها در نظر می گیرد و به واسطه این عمل هیچگاه احکام الهیه نسخ نمی شود. 11. نتیجه حکم به الغاء بردگی به کجا انجامید؟ دولت‌های معظم حکم انجمن بروسل را جاری کردند و از آن به بعد در فروش بردگان منع شدید به عمل آمد و غلامان و کنیزان آزاد شدند و امروز دیگر ایشان را صف کشیده در دکه‌های برده فروشان نمی‌یابیم و مانند گوسفندان که به هر جا کشیده می‌شوند نمی‌نگریم و به دنباله آن نیز داستان خواجه‌گیری از اخته کردن غلامان منسوخ شد و امروز ابداً نه از آن دسته و نه از این دسته چیزی یافت نمی شود مگر در بعضی از قبائل غیر متمدن. ولیکن آیا این مقدار یعنی از بین بردن کلمه برده و بنده را از سر زبانها و غیبت افرادی که بدین کلمه خوانده می شدند، انسان با تأمل و دقیق النظر و ثاقب الفکر را قانع می کند؟ آیا این انسان نمی پرسد که این مسئله آیا مسئله لفظیه است که در آن من از بکار بردن عبارت عبد و غلام و کنیز کافی باشد و برای تمامیت آن کافی باشد که ما برده را آزاد نام گذاریم گرچه منافع عمل و نتیجه دسترنجش برای دیگری باشد و خودش نیز تابع و پیرو اراده دیگری باشد؟ و یا اینکه این مسئله است معنوی دارای معنا و حقیقت و باید در آن حال معنا را به حسب حقیقت و آثار خارجیگش لحاظ نمود. این جنگ عالمی و جهانی دوم در برابر چشمان ماست. هنوز از آن 10 سال و اندی بیشتر سپری نشده است. دولت‌های غالب بر کشورهای مغلوب خود تسلیم بلا شرط را تحمیل کردند و پس از آن در کشورها ریختند و میلیون‌ها از اموالشان را ربودند و بر میلیون‌ها از نفوس و فرزندانشان با زورگویی رفتار کردند و میلیون‌ها از اسیرانشان را داخل کشورهای خود بردند و به هر گونه و در هر کاری که می‌خواستند به کار واداشتند و تا امروز هم جریان بر همین منوال است. ما نفهمیدیم آیا در استعباد و بردگیری در جهان مصداقی یافت می‌شود که این عمل آنها مصداق آن نبود، گرچه لفظ و عنوان بردگیری را بر آن ننهند؟ و آیا استعباد و بردگیری غیر از سلب اطلاق حریت و آزادی و تملک اراده و عمل و انفاذ شخص قوی غالب و عزیز احکام خود را بر سر شخص ضعیف مغلوب ذلیل به هر گونه که بخواهد و اراده کند معنایی دارد که این دولت‌های غالب بر سر مغلوبان خود نیاورده باشند؟ فیا لله العجب، چگونه حکم اسلام را در نظیر همین حکم به وجه اصلح و اتم استعباد و بردگیری می گویند و ما این احکام و به پیرو آن این گونه اعمالشان را بردگیری نمی گویند؟ بانک اسلام با سهل ترین و آسان ترین وجه اسارت و استعباد را عمل کرده است و ایشان به مشکل ترین و شدید ترین وجه. ما با چشم خود دیدیم با ما که به عنوان محبت و حمایت و حفظ در کشورمان ریختند، صداقت و محبتشان چگونه بود، تا چه رسد به حال کشورهایی که بر آنها به عنوان دشمن و خصومت غلبه کردند. و از همینجا ظاهر می شود که حکم به الغاء بردگی که از ناحیه آنان شده است، یک بازی سیاسی بیش نیست و در حقیقت قبول و اخذ بردهداری است در صورت و پوشش من. اما بردگیری از راه جنگ و قتال اسلام آن را تنفیذ کرده است. ایشان هم عملاً تنفیذ نمودند گرچه لفظاً و لساناً نمی گویند. اما بردگیری از طریق فروش پدران فرزندانشان را که ایشان منع کرده اند اسلام از پیش منع کرده بود. اما بردگیری از راه غلبه و سیطره حکم، اسلام آن را از پیش منع کرده بود و ایشان اتفاق بر منع آن نمودند. ولیکن آیا این منع فقط در مرحله گفتار پایان می‌یابد و یا در مرحله عمل و معنا هم می‌رسد؟ پاسخ این مسئله را باید خودت بیابی، به مرور کردن و مطالعه تاریخ استعمارهای اروپا در آسیا و در آفریقا و نیز در استعمارهای آمریکا و فجایعی را که مرتکب شده اند و خونهایی را که ریخته اند و اعراض و نوامیسی را که حد کرده و مباح شمرده اند و اموالی را که به غارت برده اند و تحکمات و فشارها و زورگویی هایی را که آورده اند که تعدادش 100 تا و 1000 تا نیست. نمی خواهد راه دوری بروی. اینک تأملی کن در اخبار و شدائد و مصیبت‌هایی را که اهل جزائر در مدت سالیان متمادی از اهل فرانسه کشیدند، از هلاک کردن نفوس بیشمار و تخریب شهرها و تشدید بر اهالی آن و در آنچرا که ممالک عربی از انگلستان کشیدند و آنچرا که سیاه پوستان و سرخ پوستان از آمریکا کشیدند و اروپای شرقی از جمهوری اشتراکی روسیه و شوروی کشیده است و آن مصیبت‌ها و مشکلات و مشقت‌هایی که خود ما از دست اینها و از دست آنها کشیده ایم، تمام اینها در لفافه نصیحت و مهربانی و لفظ کمک و اعانت و در معنی استعباد و استرقاق و در زی عبودیت و بندگی و بردگی درآوردن بود. احمد امین مصری در کتاب یوم الاسلام گوید و همینطور در هر عصری و شهری یک نفر مصلح پیدا می شد که قوم خود را بیدار می کرد و برای قیام و نهضت اصلاحی ضد استعمار مردم را برمی انگیخت. چون دولت‌های اروپایی احساس کردند که مسلمین از آنها کراهت دارند، ایشان را همچون کودکان انگاشته و نام استعمار را برداشتند و به جای آن نام انتداب را نهادند، یعنی مشورت و رسیدگی به امور به دعوت و خواهش ملت، به گمان آنکه مسئله لفظی است، ولیکن مسلمین تا این درجه نادان نبوده و گول نخوردند. چون جنگ جهانی اول در گرفت و به پایان رسید، پیشوایان دولت‌های اروپایی و آمریکایی در ایام شدت ندا به مبادی عدالت و حریت و احقیت ملت‌های مستضعفه به حقوق خود و به حاکمیت خودشان بر خودشان دادند. چون جنگ تمام شد و ملت‌ها خواستند به حریت خود بازگردند، قیام‌ها و ثوره‌های ضد استعماری در مصر و سوریه و عراق و غیرها شروع شد. این ملت‌ها طالب استقلال بودند، بعضی پیروز شدند و برخی نشدند و پیوسته دل‌های اروپایی‌ها بر کینه و فکر حرب‌های صلیبی کار خود را تا امروز می‌کند. الحق موقف اروپایی‌های مسیحی مذهب عجیب است. آنها اگر مطلع شوند که بر یک ملت مسیحی مذهب تعدی یا اهانت شده است، قیام و ثوره می‌کنند، و ما اگر بدانند که مسلمین مورد تعدی و اهانت قرار گرفته‌اند، یک موی آنان نمی‌جنبد. برای این مطلب این مثال کافی است که واقعه حادثه میان ارامنه و مسلمین است. چون مسلمانان بر ارمنی‌ها تعدی کردند و آنها را کشتند و تعذیب نمودند، قیام و ثوره اروپایی‌ها علیه مسلمین پیدا شد. اما چون ارمنی‌ها مسلمانان را کشتند و تعذیب نمودند و تعدی کردند، اصلاً اروپایی‌ها تکانی هم نخوردند. احمد امین مطلب را ادامه می‌دهد تا آنکه می‌گوید چرا ما راه دوری را طی کنیم؟ در همین ایام اخیر شنیدیم که در جنگ فلسطین میان یهود و مسلمین چون مسلمین غالب می شدند آتش بس می دادند و چون یهودیان غالب می شدند ساکت می شدند. مسیحیان با مسلمانان کارهای سخت و زشت می کردند و نمی گفتند از روی تعصب می کنند. اما چون مسلمین یک کار کوچک و حقیری را که اروپاییان بزرگ آن را انجام می‌دهند به جا بیاورند، آنان را رمی به تعصب شدید و مهلک می‌نمایند. و مؤصل گفتار این که فکر و اندیشه جنگ‌های صلیبی در نفوسشان غلیان دارد. اگر از عقول و درایتشان پنهان باشد، در اندیشه باطن و خیال درونی آنها مختفی و موجود است، بیرون نمی روند مگر با این اندیشه. ابداً روزی را به خود نمی توانند ببینند که مسلمین بر آنان غالب باشند، همچنان که ابداً برای آنان قابل اغماز نیست که می بینند بدون تبلیغ و تبشیر دینی مردم وارد در دین اسلام می شوند و در این امر مسلمین ناجح و مظفرند، در حالی که می‌بینند آنان از داخل کردن مردم در دینشان عاجزند حتی با تبلیغ و تبشیر. یک بار جمعیت رابطه شرقیه اجتماع نمودند و خواستند یک بعثه طبیه، یعنی گروه پزشکی، به جده بفرستند برای کمک مجروحین حجاز در جنگ فیما بین شریف حسین ابن علی و ابن سعود. بر این امر موافقت کردند، چون این بعثه کمک و یاری شریف حسین را می کرد و چون همان جمعیت خواستند بعثه طبیه را برای مساعدت اهل صحرا در مراکش بفرستند، موافقت نکردند، چون مسلمین در همان جنگ نیز با فرانسویان مسیحی جنگ می نمودند و مثالهای ما بر این مطلب قابل شمارش نیست. پس چقدر غفلت است که ما بگوییم امروز جنگ سیاسی است نه جنگ دینی، زیرا که مظاهر امر همگی بر گفتار ما دلالت دارد. مسیحیت و دشمنی آن با اسلام پیوسته در نفوس ایشان موجود و در زیر سرپوش است و هیچ عاملی آن را از بین نبرده است. غایت الامر در تحت پرده و حجاب است و چون آتش جنگ میان اهل صحرا در مراکش برافروخته شد، صلیب احمر یک هیئت پزشکی را برای معالجه مجروحین فرانسوی فرستاد و به تبع آنها برای مجروحان مسلمان، اما چون مسلمین خواستند هیئت پزشکی بفرستند راضی نشدند. ایشان از نستوری‌های عراق حمایت کردند چون مسیحی بودند و در آن جنگ با آنها بر ضد مسلمانان همدست و داستان شدند و آنها را همراز و جاسوس و محرم سر خود گرفتند. پادشاه اسپانیا در جنگ اهل صحرا گفت: اسپانیا از قدیم زمان در کشتار مسلمانان شهرت به سزایی دارد و در این نوبت مصمم است که دست از جنگ باز ندارد تا اینکه صلیب را در آنجا به جای هلال نصب کند. دلیل بر آنکه آنها کار خود را در زیر پرده می کنند آن است که در این گفتار پادشاه اسپانیا بر وی عیب گرفتند، زیرا می‌خواهند هر دشمنی را که می‌کنند بدون گفتار باشد و پیوسته پنهان عمل کنند بدون ظهور. این گفتارها لغزش‌ها و مقارناتی است که از آنها سر می‌زند و دلالت بر اندیشه و افکارشان دارد. پس باید مسلمین پند و عبرت بگیرند و بدانند آنچرا که شایع می‌کنند از عدالت و برادری و مساوات نیست مگر فیما بین خودشان، و ما مسلمانان واجب نیست در میانشان عدالت باشد و نه برادری و نه مساوات. حوادث واقعه به ما نشان می‌دهد که مسلمین گذشت و عفشان بیشتر و تعصبشان کمتر است و اگر هم جایی تعصب به خرج دهند در برابر تعصب آنهاست. این تاریخ صلاح الدین ایوبی است با صلیبیان. کدام یک گذشتشان بیشتر و تعصبشان کمتر بوده است؟ و این شریف حسین میگوید و به قولش عمل میکند، اما انگلیس در ظاهر میگوید و در پنهان ضدش را میکند و نظیر اینها به حساب در نیاید. انتها کلام احمد امین. و از تمام آنچه را که بیان کردیم به دست آمد که آنها در مرحله عمل آنچرا که اسلام تشریع نموده است، از جواز سلب اطلاق حریت و نقض آزادی در حین پیدا شدن سبب فطری آن درباره کسی که می‌خواهد با جنگ خود مجتمع را منهدم کند، استفاده نموده و اخذ کرده و پذیرفتند. و البته این حکم صحیح فطری است که بر اساس شریعت فطرت که دارای اصل واقعی است بنا گردیده است و آن اصلی است لایتغیر، که انسان در بقاء خود به دفع و نقض آنچه موجب شکست و از بین رفتن اوست دست زند. و از این گذشته در مرتبه ثانیه اصل اجتماعی دیگری است که عقلایی است و مترتب بر آن است، و آن وجوب حفظ مجتمع انسانی از انعدام و انهدام می باشد. این است آنچه که عملاً گرفتند و پذیرفتند و اسمن و لفظاً انکار کردند. لیکن سخن در اینجاست که ایشان از این قسم استعباد و بردگیری مشروع تعدی نموده و دست به قسم دیگر غیر مشروع بیالاییدند که عبارت از غلبه و سلطه باشد. آنان پیش از جریان الغا و بعد از آن به طور پیوسته و مداوم هزاران و میلیون‌ها از نفوس را به زیر یوغ اسارت و بردهداری خود کشیدند، آنها را می فروشند و می خرند و می بخشند و امانت می دهند. منتهی الامر نه با نام اسارت و بردگی، بلکه به نامهای استعمار و استملاک و قیمومت و حمایت و عنایت و اعانت الی غیر ذلک، از الفاظی که مراد و مقصودی از آنها ندارند مگر آنکه پوشش و پردهی بر روی معنای استعباد و بندگی و بردگی باشد. و هر وقت یکی از این الفاظ کهنه و یا پاره شد، آن را کنار می‌گذارند و اسم نوین دیگری به جای آن می‌نهند. بنابر این بحث و شرحی را که دادیم معلوم شد که از این رأی انجمن بروسل که پیوسته بر اساس آن گوشهای اهل جهان را کوبیده اند و دولتهای متمدن پیوسته بر آن مباهات و افتخار دارند و خود را پرچمدار آزادی و حریت بشریت قلمداد می نمایند، چیزی نماند مگر الغاء بردگی دختران و پسران و خاجگان که به واسطه فروش پدرانشان صورت می گرفت و در الغاء این فائده مهمی به آنها نمی رسید، زیرا این گونه از استعباد به خصوص ضرر مهمی برای آنها نداشت، در عین آن که اصولاً این مسئله به مسائل فردی شبیه تر است تا به مسائل اجتماعی. و نسخ آن یک حجت تبلیغی است در دستشان، مانند بقیه حجتهایشان که از مقام تلفظ بیرون نمی رود و به مقام تحقق راه نمی یابد. آری، در اینجا یک بحث باقی ماند و آن این است که اسلام آنچه را که در غنائم حرب به دست می آورد از بردگان و اموال غیر از اراضی مفتوح انوطن، یعنی زمین هایی را که با جنگ و شمشیر از دست کفار بیرون آورده است، اولا در میان افراد مجتمع قسمت می کند و پس از آن نوبت به حکومت و دولت می رسد، همچنان که از سیره صدر اسلام مشهود است و ایشان حق استفاده ای از غنائم جنگی را منحصر به دولت می دانند. و این مسئله دیگری است غیر از مسئله اصل بردگی. و امید است برای استقصاء بحث از آن انشاءالله در بحث آیات زکات و خمس که در پیش داریم بحث کافی را بنماییم. نتیجه از بحث مفصل حضرت استاد قدس الله سره این است که از موارد سگانه بردهداری مؤتمر بروسل دو تای از آن را الغا کرده است که آنها را از اصل و بنیان اسلام الغا کرده بود. یک، بردهداری از راه ولایت پدران با فروش فرزندان. دو، بردهداری از راه غلبه و سیطره بر نفوس مردم به واسطه اعمال قدرت. و این قسم اخیر را بروسل لفظاً الغا کرده است، ولی دول معظم از اروپا و آمریکا و شوروی چه قبل از حکم الغا و چه پس از آن به نحو اشد با الفاظ دیگری میلیون‌ها افراد را اسیر و بنده و برده حلقه به گوش خود ساختند و می‌سازند. و در مورد سوم که بردگیری از راه سیطره بر دشمن جنگی باشد، هم اسلام آن را امضا کرده است هم ایشان. غایت الامر اسلام صریحاً آنها را برده خوانده و با کمال مهر و محبت برای ارشاد و ترقی و تعلیم و تربیت صحیح و بالاخره برای آزادی آنها با اسلام و تربیت یافتن در تحت نظر و حکومت اسلام مساعی جمیله خود را به کار بسته است، ولی ایشان نفاق کرده ظاهراً اسم برده بر وی نمی گذارند، ولی به تمام معنى الکلمه با اشد وجه وی را به کار بردگی وامی دارند و با خشونت و عنف و مشقت در زیر بارهای گران غیر قابل تحمل نگه می دارند. حکم اسلام به لزوم بردگیری در شرایط جنگی قابل نسخ نیست، فعلا هم باقی است. غایت الامر این حکم باید در مرحله جهاد با کفار تحقق گیرد. و اینک همچنانچه جهادی در پیش آید و کفار محارب اسیر گردند، حکم بردگان را پیدا می کنند و در تحت نفوذ اسلام تربیت می شوند تا به کمال خود نائل آیند. و این از خدمات مهمه است که اسلام به بشریت کرده است، برای هدایت آنها به عالم توحید و پذیرفتن دین حق و شریک شدن در مائده آسمانی و سیراب شدن از شراب بهشتی حاضر شده است پا به مرحله کارزار و جنگ بگذارد و محرومان از این سفره گسترده را بدان دعوت کند و در صورت عدم پذیرش به ریسمان و زنجیر درآورد. با آیات قرآن را بر آنان تلاوت کند و بانگ الله اکبر را به سمعشان برساند و در حضور خود از زندگانی سلیم و عیش گوارای صحیح دنیوی و اخلاق و صفات حمیده اخروی بهره‌مند گرداند.